بیمارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
روز همتون بخیر. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت موج اف ام، ردیف 94. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، فردا ساعت 12:30 در برنامه دور یک میز به مناسبت روز 16 آذر، رادیو تهران با مشارکت خبرگزاری ایسنا میزبان تشکل‌های دانشجویی خواهد بود تا ببینیم و بشنویم دانشجویان در دانشگاه‌های پایتخت نسبت به نقش و سهمشون در حکمرانی و آینده ایران اسلامی چه حرفایی برای گفتن دارند. دعوت میکنم این ساعت 8 صبح شنبه برنامه زنده کافه سلامت رو از رادیو تهران بشنوید.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
تلفونا کجاست؟ سلام، صبح بخیر. اینجا کافه سلامته. من دکتر گلبن سهراب هستم، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز قرار هست که کنار همدیگه در مورد تغذیه بانوان به خصوص خانم‌های باردار صحبت کنیم. دکتر گلبن سهراب هستم. اگر سوالی در مورد تغذیه خانم‌های باردار یا خانم‌ها از من دارید، میتونید با شماره‌های 2265 24 65 الی 66 تماس بگیرید. شماره پیامکی برنامه 30094 هست. منتظر سوالاتتون هستم. میز خبر با خانم مریم شهرامپور. منتظر هستیم تا خانم نصرآبادی مجری برنامه برسن. سلام خانم شهرامپور، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام میکنم به شنوندگان عزیز و امیدوارم که حال همگی خوب باشه. بریم به سراغ خبرهای امروز، ببینیم که در دنیای پزشکی چی میگذره. خب اول یه خبری شروع بکنم که مربوط از سالودگی هوا. این روزا خب هممون دیگه با این موضوع داریم دست و پنجه نرم میکنیم و به طور قطع خیلی از فعالیتامون تحت تاثیر قرار میگیره به خاطر آلودگی هوا. یکیش هم ورزش کردن. یعنی اونایی که خیلی اهل ورزشن شاید ناراحت باشن این روزا، مثلا بگم ما اصلا آمادگی بدنیمون از بین رفت، یا یه ذره به هر حال اونایی که ورزشو دوست دارن دلشون تنگ میشه دیگه. حالا این خبر برای من جالب بود. متخصصین فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق میگن که برای ورزش کردن توی این روزا حالا حتما نیازی به باشگاه تجربه حرفه‌ای نیست، گفتن که میشه توی خونه این کارا ورزش ها رو انجام داد. حالا مثلا حرکات ساده که در حد 5 تا 10 دقیقه گرم کردن باشه، مثلا 15 تا 30 دقیقه تمرین اصلی باشه و به همراه سرد کردن باشه، میشه که در خانه انجام بشه. البته حالا باید حواسمون باشه اگر داریم اذیت میشیم، اگر مشکل قلبی عروقی داریم، این مقدار حالا دست نگه داریم. ولی حالا طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشت انجام 150 دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط برای حفظ سلامت عمومی توصیه میشه، ولی خب حالا در شرایط عادی که اوضاع بهتر هم باشه. به هر حال گفتن که میشه در منزل این کارها رو انجام داد و حالا امیدواریم که اگر از خب هر کس باید به علائمی که بدنش بهش میده دقت بکنه دیگه. مثلا شنای سوئدی میره، نمیدونم درازان شست میره، حرکات مقاومتی دیده که خیلی دیگه ما رو به نفس دادن وادار نکنه، شاید بتونه کاری باشه که مثلا در خونه انجام بشه و ما رو خیلی اذیت نکنه توی هوایی که حالا نسبتاً آلوده هست. این روش ها میتونن مؤثر باشن، ساده‌ان، قابل دسترسن و حالا میتونن بدن ما رو هم سلامت نگه دارن. اما بریم سراغ خبر بعدی. این روزا خب بیماری های سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا هم وجود داره. بریم ببینیم که از دید متخصصین علائم این سه بیماری در کودکان چه تفاوتی میکنن. خب میگن که بیمارانی که به آنفولانزا و کرونا مبتلا میشن به طور معمول تب بالایی دارن، ممکنه که بدن درد هم داشته باشن، سرفه‌های تحریکی، تنگی نفس از دیگر علائم افرادی هستش که به کرونا و آنفولانزا مبتلا هستن. اونایی که دچار اختلال بویایی چشایی میشن به ویژه توی بیماری کرونا، حالا بیشتر ما احتمال کرونا رو میبینیم. نکته مهم و اساسی اینه که چنین علائمی در سایر اعضای خانواده کودک هم بروز پیدا میکنه، یعنی خب خیلی سریع هم منتقل میشه. خاطرتون باشه کرونا یکی از علائمش بود که خیلی سریع به همه منتقل میشد. بچه‌هایی که سرما خورده میشن حالا چه جوریان؟ فقط سرفه دارن، عدسه دارن، آبریزش بینی دارن و سرفه‌هاشون زود قطع میشه، علائم بیماری بعد از 3-4 روز بهتر میشه، ترشحات کم کم حالا رنگش از اون حالت سبز رنگ و زرد رنگ کم رنگ میشه و کودک حالش خوب میشه. و حالا در نهایت هم توصیه شده که شستشوی دست ها که راه اصلی ابتلای بچه به این بیماری هاست رو ما حواسمون باشه، همچنین رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، قطع تماس با ترشحات تنفسی و گوارشی بیماران دیگر هم مهمه که ما رعایت بکنیم برای بچه هامون. اما در از فکر میکنم ماه مرداد بود به این طرف ما بارها راجع به واکسن آنفولانزا صحبت کردیم و گفتیم که حالا اونهایی که در گروه بیماری های پرخطر هستن، بیماری زمینه‌ای دارن، بار دارن، بچه های کسه، گفتیم حتما اینا استفاده بکنن از این واکسن. الان آقای دکتر علیرضا نژاد رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی تاکید کردن که تزریق واکسن فقط محدود به شهریور و مهماه نیست و افراد میتونن تا پایان فصل سرد از دریافت اون بهره ببرن. حالا گفتن ما خودشون هم گفتن مثلا بهترین زمانش اینه که اواخر شهریور اوایل مهر باشه، ولی حالا تو ماهای بعد هم میتونیم تزریق واکسن رو انجام بدیم تا فرد بتونه ایمن باشه در برابر ویروس آنفولانزا. حالا یه زمانی خب ما هم میگفتیم که فایده نداره دیگه از مثلا حالا به آذر که رد بشه، ولی باز توصیه شده افرادی که بیماری های تنفسی، کلیوی، قلبی مزمن دارن، افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، بیماری های متابولیک مبتلا هستن، دیابت دارن، خانم های باردار، بچه های زیر 5 سال بکنن که حتما استفاده بکنن. باز اگر که تا الان هم واکسن نزدید و حالا این واکسن رو دارید استفاده بکنید حتما. حالا سه جور، هلندی هست، فرانسوی هست، ایرانی هم هست و نتایج خوب و قابل قبولی داشتن هست. حالا انشاءالله که اگر در دستتون هست بتونید استفاده بکنید. بریم به سراغ خبر آخر که مربوط میشه به یک سری تبلیغاتی که ما در فضای مجازی میبینیم، خیلی این روزا زیاد شده، حالا هم اتفاقا در فضای تبلیغات شبکه‌های خانگی و هم در شبکه‌های مجازی ما میبینیم بارها و بارها افرادی که معروف هستن، حالا یا بازیگران یا خواننده‌ان، میان مثلا از خدمات دندان پزشکی و به ویژه ایمپلنت یک مرکزی تبلیغ میکنن، ازش تعریف میکنن با آب و تاب آقای صانعی بازپرس دادگستری جرایم پزشکی راجع به این مسئله هشدار دادن، گفتن چیزهایی مثل ادعاهایی که میگن ایمپلنت یک روزه، ایمپلنت دیجیتال، گفتن اینا اصلا واقعی نیستن، این تبلیغات کاملا غیر قانونی هستن و فقط و فقط برای جذب بیماران دارن ساخته میشن. و در ادامه نکته مهم هم گفتن که استفاده از سلبریتی های افراد معروف برای تبلیغات خدمات پزشکی یک روش فریبند است، اصلا ممنوعه، چون شهرت اونها جای کیفیت واقعی در واقع خدمات رو میگیره و در کلینیک های زیبایی هم از بازیگران برای تبلیغ استفاده میکنن که حالا بعضی وقتا میبینیم همون کلینیک حجم زیادی از شکایت ها و حتی با موارد فوت همراهه و اصلا مرکز هم غیر مجاز بوده. گفتن که هزینه این تبلیغات وقتی پرداخت میشه دیگه اونا میان تبلیغ میکنن، خیلی توجه به کیفیت نمی کنن، بنابراین مردم ممکنه که فریب بخورن. و ایشون گفتن که اگر افراد معروف تبلیغات غیر مجاز پزشکی انجام بدن، طبق قانون قابل تعقیبن و فقط پزشکان نیستن که در این مسئله مسئولیت دارن. امیدوارم اگر هم قرار کار پزشکی انجام بدیم، بریم بگردیم، پرسجو بکنیم، یه مرکز معتبر، یک پزشک معتبر رو پیدا بکنیم و حالا صرفا دل به یک تبلیغ ندیم، یا مثلا یه نفر تبلیغ کرد یه چیزی ازش گفت نریم به سراغش، خدا میدونه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. حتما چک بکنیم که این مرکز به صورت قانونی باشه، پزشکش واقعا پزشک باشه و انشاءالله که تنتون سلامت باشه، مشکلی بیشتر. این از خبرهای امروز. امیدوارم که در زندگی هممون بتونیم با رعایت سبک غذایی سالم، سبک زندگی سالم، روزهای خوبی رو بگذرونیم، حالا با وجود این آلودگی هوا خودمون رو سالم نگه داریم. من خبرهام تمام شده.
خیلی ممنونم از لطفتون. خیلی خبرهای به هر حال برای روزهایی که ما روزهای زیادی آلودگی هوا داریم اخبار خیلی مثبتی بود، خیلی کمک میکنه به مردم، چون من میدونم خیلی از افرادی که براشون مهم سلامتیشون، مرتب ورزش میکنن، پیگیر هستن و دلشون میخواد ببونن که چه سطحی از فعالیت بدنی رو میتونن این روزها داشته باشن که به سلامتیشون آسیب نزنه. خیلی ممنونم از
و البته همه علائم خودشون هم توجه بکنن، شاید همون ورزش تو خونه برای کسی باز هم خوب نباشه، ولی خب ان شاءالله که با رعایت همه این نکات و اینکه بدنشون چه پاسخی به این فعالیت ها میده بتونن ادامه بدن. ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
تا حالا از خودت پرسیدی سهم تو از یک زندگی سالم و با کیفیت چیه؟
سالم بودن،
زندگی سالم بی آدم بازنشسته چی میخواد؟
آرامش تو هم با سعی و تلاش.
تو کافه سلامت ما دمنوش های سلامتی رو دور میزهای تندرستی با طعم‌نامه های امید سرو میکنیم.
کافه سلامت،
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، عذرخواهی میکنم من دیر رسیدم یک مقدار به برنامه. تشکر میکنم از خانم دکتر به خاطر اینکه قبول مسئولیت کردن و در واقع برنامه رو شروع کردن. عذرخواهی میکنم خود پله ها زیاده، ما نفس نفس میزنیم میریم اتاق فرمان بر میگردیم. من در خدمتون هستم. سامانه پیام کوتاه ماسی 1094 هست و خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. موضوع گفتگوی امروز ما اهمیت تغذیه سالم برای مادران باردار هست. اما من میخوام از خانم دکتر گلبن سهراب، متخصص محترم تغذیه، خواهش بکنم که اگر امکان داشته باشه ما بحثمون رو عمومی شروع بکنیم، یعنی تغذیه مناسب برای مادران عزیز، برای خانوم هایی که مخصوصا توی سن باروری هستن چقدر اهمیت داره، باید مراقب چه بخش هایی از تغذیهشون باشن، تو انشالله بریم توی بحثمون برسیم به مادرهای عزیزی که باردار هستن. بفرمید.
خواهش میکنم. خب خانوم هایی که در سنین باروری هستن،
بله،
چون به هر حال قرار هست که یه جنینی توی وجودشون رشد بکنه و نوزاد سالمی رو ایشالا به دنیا بیارن، تغذیهشون و سلامتیشون برای ما خیلی مهم هست.
بله.
یه سری در واقع نکات هست که خیلی خوبه بهش توجه بکنن. مثلا حفظ وزن در محدوده نرمال برای همه افراد جامعه خیلی مهمه، برای پیشگیری از بیماری‌های مزمن مثل انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، ولی توی خانم‌ها این شاید خیلی بیشتر برای ما اهمیت پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه اگر یه خانمی با وزن بالا وارد بارداری بشه، احتمال اینکه این بارداری پرخطری بشه، زایمان زودرس باشه یا حتی در طول زمان بارداری مبتلا بشن به افزایش فشار خون یا افزایش قند خون، احتمالش افزایش پیدا میکنه. بنابراین یکی از توصیه‌هامون این هستش که همیشه خانم‌ها سعی بکنن که در واقع اون لایف استایل یا شیوه زندگی سالم رو در پیش بگیرن که کمک بکنه به این که وزن متعادلی داشته باشن و تغذیه سالمی داشته باشن، که خب این رسیدن به وزن متعادل حتما باید از طریق یه رژیم غذایی کاملا علمی و افزایش فعالیت بدنی اتفاق بیفته، چون گاهی بله. اوقات رژیم هایی که غیر علمی و غیر اصولی هستن،
بله،
درسته که به کاهش وزن منتهی میشن ولی بیشتر به سلامت ما آسیب میزنن. ما نمیخوایم رژیم غذایی باشه که باعث تخلیه مواد مغذی بدنه خانوم بشه یا حتی باعث از دست رفتن عضلاتشون بشه که بافت متابولیکی فعالشون هست. بنابراین شاید یکی از مهمترین اقدامها این هستش که از طریق یه رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی وزنشون رو تو محدوده ایدئال نگه دارن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب در واقع این نکته یه که به قول فرموش شما شامل حال همه میشه. حالا خانم هایی که توی سن باروری هستن یا خانم های عزیز که قرار هست انشالله مادران آینده باشن یا خانمی که بارداری یا میخواد اصلا اقدام بکنه برای بارداری، برایش این نکته بسیار مهمتره. یکی از موضوعاتی که خیلی خانم دکتر خانم ها و دختر خانم ها رو معمولا درگیر میکنه و تحت شعاع قرار میده، موضوع کمخونیه یا فقر آهن. اینکه حالا بچه ها، دختر خانم های عزیز ما، از چه سنی ما باید مراقب سلامتیشون باشیم، مخصوصا توی این حوزه، تو بخش تقویتشون برای کمخونی و کمبود فقر آهن و اینها، اون از چه سنی باید مراقبتش شروع بشه برای حتی دختران نوجوان ما تا خانم های عزیزی که حالا
ببینید در تمام سالهایی که خانم ها عادت ماهیانه میشن، سیکل های ماهیانشون رو دارن، بعد به بحث کمخونی فقر آهن توجه ویژه ما داشته باشیم. یعنی در واقع از سنی که بلوغ اتفاق میفته و عادت های ماهیانه شروع میشه، خانم ها در معرض کمبود آهن هستن و باید توجه داشته باشیم که خب اولین اقدام همیشه این هستش که ما سعی کنیم از طریق منابع غذایی که غنی از آهن هستن تامین بکنیم مقدار آهن مورد نیاز رو، که عمدتاً منابع آهن پروتئین های حیوانی هستن، یعنی گوشت قرمز، انواع گوشت ها. حالا خیلی از مردم فکر میکنن که حتما باید گوشت قرمز بخورن یا حتما باید جگر بخورن که آهن مورد نیازشون تامین بشه، ولی واقعیت اینه که همه انواع گوشت ها آهن خوبی دارن. درسته یه ذره گوشت قرمز آهنش بیشتره، ولی بقیه انواع گوشت ها هم خب هم پروتئین مورد نیاز رو تامین میکنن، همین که آهن خیلی خوبی دارن، آهن خوبی دارن، B12 خوبی دارن که اونم تو خونسازی خیلی در واقع نقش داره. بنابراین سعی کنیم اول از طریق منابع غذایی باشه، ولی اگر کسی دچار کمخونی شده، یعنی به هر حال تغذیه شاید قبلا خیلی خوب نبوده و کمخونی الان اتفاق افتاده، در کنار منابع غنی آهن بعد از مکمل‌های آهن شب قبل از خواب استفاده بکنیم. بهترم هست که از مکمل‌هایی که استفاده بکنن که علاوه بر آهن یه مقدار B12، اسید فولیک، ویتامین C و B6 داره. اینها مجموعه مواد مغذی هستن که برای خونسازی لازم هستن و خب یه دونه قبل از خواب بخورن، به خصوص دورانی که عادت ماهیانه هستن، کمک میکنه که به تدریج اون کمخونی برطرف بشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. در خدمت خانم دکتر گلبن سهراب هستیم، متخصص تغذیه. امروز راجع به اهمیت تغذیه در مادرانی که در سن باروری هستن یا در حال بارداری هستن میخوایم با ایشون بیشتر صحبت بکنیم، الان که حالا بحثمون تا به اینجا عمومی بود و نکاتی که همه خانم های عزیز و مادران آینده انشالله باید رعایت بکنن و حتما بهش توجه داشته باشن. من خدمتتون اعلام بکنم که شما هم حتما میتونید سوالاتتون رو بپرسید از خانم دکتر سهراب عزیز. 3094 مسیر کوتاه و راحت پیامک های ماست و تلفن های ما هم 2265 2465 و 2265 2466 است. میتونید تلفن بزنید و خودتون هم با صدای خودتون سوالاتتون رو بپرسید. اما خانم دکتر سهراب عزیز، بریم به سراغ مادرانی که باردار هستن. مادری که الان بارداره و خب به قول فرمایش شما باید یک جنین سالم رو هم در بدن خودش پرورش بده، از چه مدت قبل از بارداری باید مراقب سلامتی خودش باشه؟ چه نکاتی رو باید حتما رعایت بکنه، مراقبت بکنه؟ در چه بخشی اگر آزمایش لازم هست آزمایش بده قبل از اینکه باردار بشه؟ چون میدونم اگر که حالا با پزشکی مشورت بکنن یا همراه با پزشک محترمی اقدام بکنن به بارداری، اینها رو پزشک بهشون یادآوری میکنه، ولی خب خیلی ها ممکنه که همطوری بالاخره باردار بشن و اینها، چقدر باید مراقب تغذیهشون باشن؟
ببینید، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، خب ما میگیم خانوما همیشه باید به سلامتیشون اهمیت بدن، ولی به طور خاص از 3 ماه قبل از بارداری خیلی خوب هست که همونطور که شما فرمودید یه آزمایش خون کامل داده بشه، چون یه سری فاکتورها هستن که خیلی تاثیرگذارن روی سلامت جنین. یکیش هورمون‌های تیروئیدی هستن، یعنی خیلی خوبه که هورمون‌های تیروئید چک بشن از 3 ماه قبل از بارداری، چون اگر یه خانومی در واقع کمکاری تیروئید داشته باشه، این میتونه باعث یه سری نقصای غیر قابل جبران روی جنین بشه. برای حتما باید هورمونای تیروئید چک بشه. اگر کمکاری تیروئید وجود داره، حتما باید تحت نظر فوق تخصص قدرت یا متخصص داخلی در واقع درمان براشون شروع بشه که با یه در واقع یه سطح مناسبی از هورمونای تیروئیدی وارد بارداری بشن. دومی چیز همین بحث کمخونی هست که ما بهش اشاره کردیم که اگر وجود داره حتما بعد از قبل از بارداری درمان بشه، به خاطر اینکه در طول بارداری نیاز خانم ها به آهن به شدت افزایش پیدا میکنه، تقریبا 2 برابر مقدار نرمال میشه، و اگر کسی از قبل از بارداری کمخونی داشته باشه، خب این خیلی میتونه رو رشد جنینشون تاثیر بگذاره، حتی میتونه باعث کم وزن شدن جنین بشه. بنابراین که اینا به راحتی از طریق آزمایش خون قابل گیری هست. اگر کم خونی دارن باید برطرف بشه. نکته بعدی بحث اسید فولیک هست. اسید فولیک یا ویتامین B9 یکی از ویتامین هایی هست که از 3 ماه قبل از بارداری برای تمام خانم ها باید به صورت مکمل شروع بشه. چون ما یه در واقع نقصی داریم، اصطلاحاً بهش میگیم نقص لوله عصبی، چون لوله های عصبی جنین تو 3 ماهه اول بارداری داره شکل میگیره. اگر کسی کمبود اسید فولیک داشته باشه، میتونه توی باعث یه نقصی بشه که دیگه تا پایان عمر همراه اون نوزادی که به دنیا میاد هست، و به راحتی با مصرف اسید فولیک 3 ماه قبل از بارداری قابل پیشگیری هست. بنابراین معمولا از 3 ماه قبل از بارداری ما اسید فولیک رو شروع میکنیم، حالا ما یا متخصص زنانشون، و خیلی 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 خوبه که بارداری برنامه ریزی شده باشه. یعنی وقتی بارداری به هر حال برنامه ریزی نشده اتفاق میفته، ما امکان این که همه اینا رو پیگیری بکنیم وجود نخواهد داشت. البته نمیخوایم نگران بکنیم اونایی رو که مثلا بدون برنامه باردار میشن، ولی به هر حال بهتر هست که اگر که ما یه همچین تصمیمی داریم برنامه ریزی شده باشه، یه آزمایش خون بدیم و در واقع با حفظ همه ابعادی که رو سلامتی جنینمون ممکنه تاثیرگذار باشه وارد بارداری بشیم.
بله، ان شاءالله که حتما هم مادر و جنین هر دو سلامت باشن، دوران بارداری رو با آرامش خاطر با سلامتی انشالله طی بکنن و حتما حتما حال اتفاقاتی در طول بارداری ممکنه بیفته، حالا حساسیت های ممکنه در بدن مادر به وجود بیاد به خاطر به هم خوردن تعادل هورمون ها، ممکنه که مادران عزیز حالا مشکلاتی داشته باشن، ولی همه اینها قابل کنترل هست و میشه حداقل شدت و حدتش کم کرد. خانم دکتر شما اشاره داشتین به اینکه وزن مناسبی داشته باشن، حالا مخصوصا خانم هایی که میخوان وارد بارداری بشن، چون خیلی ها در طول بارداری اضافه وزن پیدا میکنن و ممکنه که حتی اضافه وزنی که در مقدمه بارداری وجود داشته به اونها رو به مسئله و مشکل بندازه در طول بارداری. اونهایی که میخوان باردار بشن، حالا ان شاءالله که حتما با رعایت تغذیه و تحرکات بدنی و ورزش و اینها بتونن خودشون رو به وزن ایدئال برسونن، اما استفاده از بعضی داروهایی که حالا میگن مسیر رو کوتاه‌تر میکنه برای لاغری، استفاده از حالا یه سری مکمل ها که راجع به صحبت میشه، اینها چقدر میتونن تاثیر داشته باشن اول در لاغری و بعد اگر خدای نکرده ممکنه ایجاد مشکل بکنن در طول دوران بارداری، لطفاً اینجا بهش اشاره بفرمایید.
ببینید، ما همیشه اولین توصیه‌مون این هستش که بهتره که کاهش وزن از طریق یه رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی اتفاق بیفته. ولی به هر حال در واقع گایدلاین هایی که ما داریم یا راهنماهایی که داریم برای کاهش وزن میگن اگر کسی بارها اقدام میکنه برای کاهش وزن و نمیتونه از طریق رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی لاغر بشه، بهتر هستش که از داروهای لاغری کمک بگیرن. من یه نکته‌ای که شاید بعد تو اون قسمت قبل میگفتم و یادم رفت، بحث ویتامین آ هست که خوبه به این هم اشاره بکنیم که دوزهای بالای ویتامین آ اگر تو قبل از بارداری استفاده شده باشه، اون هم میتونه باعث نقص توی جنین بشه که دلست. یکی از مواردش انواع کرم هایی هست که مثلا برای جوش های صورت استفاده میشن، مثلا دارویی مثل راکوتان یا انواع کرم هایی که حاوی ترتینوئین هستن، اینها دوزهای خیلی بالای ویتامین آ هستن. معمولا از 6 ماه قبل از بارداری اینها هم نباید استفاده بشن، چون میتونن باعث نقص توی جنین بشن و به خصوص مصرف جگر بهتر هستش که یعنی اگر کسی حتی کم خونی داره بهتر از جگر استفاده نکنن برای رفع کم خونیشون، به خاطر اینکه جگر علاوه بر اینکه آهن و B12 خوبی داره، ویتامین آ بالایی هم داره و برای ابتدای بارداری نمیتونه مناسب باشه. بنابراین بهتر هستش که اگه کم خونی دارن، کمتر که عرض کردیم، از طریق مکمل یا همون در واقع گوشت قرمز یا انواع گوشت ها برطرف بشه. و حالا در مورد سوال شما که چه مکمل هایی میتونن استفاده بکنن، ما انواع مکمل هایی رو داریم که شاید سیف ترین یا در واقع ایمن ترینشون انواع مکمل هایی هستن که فقط حاوی فیبرن. مثلا ما مکمل هایی توی بازار داریم که فقط فیبر بتا گلوکان دارن. فیبر بتا گلوکان اون فیبری هست که تو جو و جوی دو سر وجود داره و به شدت احساس سیری میده ولی هیچ خطری نداره، که معمولا مثلا ما به افراد میگیم که نیم ساعت قبل از غذاشون این مکمل ها رو همراه با یه لیوان پر آب مصرف بکنن، یه احساس سیری خوبی بهشون میده که کمک میکنه که در واقع بتونن اون رژیم غذایی که ما براشون تجویز کردیم و راحت تر رعایت بکنن. بله. یا انواع آمپول های لاغری الان اومده، کشور ما هم داره تولید میکنه، آمپول هایی که حاوی لیراگلوتاید هستن، سماگلوتاید هستن، که اینا مکانیسمشون اینطوریه که اون اسفنکتر خارجی معده رو تنگ میکنن، نمیذارن غذا به راحتی از معده خارج بشه و از این طریق باعث میشن که فرد در طول روز مدام احساس سیری داشته باشه، پرخوری نکنه. برای قبل از بارداری اینها سیف هستن و تحت نظر فوق تخصص غدد شروع بشه. زمانی که شروع میشه میتونن در واقع خیلی کمک میکنه به کاهش وزنشون.
بله.
و میتونن در واقع از اینها هم استفاده بکنن.
بسیار. ولی در طول دوران بارداری هیچ کدوم از اینا اصلا توصیه نمیشه.
ببینید، در زمان بارداری به هیچ عنوان کاهش وزن توصیه نمیشه، یعنی حتی اگر کسی با وزن بالا وارد بارداری میشه به هیچ عنوان وزن نباید کم بشه. فقط اونایی که با وزن بالا وارد بارداری میشن، وزنی که در طول بارداری کسب میکنن باید خیلی کمتر از اونهایی باشه که با وزن نرمال وارد بارداری میشن. مثلا اگه خانمی با وزن نرمال وارد بارداری میشه، حدود 12 تا 18 کیلو میتونه وزن اضافه بکنه در طول بارداری، ولی اونهایی که با اضافه وزن یا در واقع چاقی وارد بارداری میشن، یه چیزی بین 7 تا 9 کیلو حداکثر باید اضافه وزن داشته باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز. شما کافه سلامت رادیو رادیو تهران رو میشنوید. امروز راجع به اهمیت تغذیه برای سلامت مادران، مخصوصا مادرانی که حالا در دوران بارداری هستن، داریم با خانم دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه صحبت میکنیم. ساعت 8:29 دقیقه است و شما همراه ما هستید. راه‌های ارتباطی شما با ما یا سامانه پیامکی ما 3094 هست که کلی هم پیامک برای ما ارسال کردید، یا دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. هر جا که هستید میتونید به راحتی با ما و همکارانمون در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. من واقعا اینجا میخوام تشکر بکنم از آقایون محترمی که الان کلی پیام دادن به ما راجع به سلامت خانم هاشون دارن سوال میپرسن، راجع به حال به هر حال بیماری هایی که ممکنه به خانم های عزیز همسران گرامیشون عارض شده.